أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين نجر الأعظم ونتيجة العالم وشير رحمته ونذير نغمته أبي القاسم وأبي الزهراء محمد. اللهم صل على صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين لا سيما الحجة بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خیلی ممنون. یا دائم الفضل على البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، صل على محمد و آله خیر الورا سجیه وقفر لنا یا ذل اولا فی هازه الغشیه. شب اول پنج شب روزهی که در این مکان مقدس که خانه خداست و مزین است به زینت نام صاحب الامر و زمان ارواح نافدا، مصادف شده با شب جمعه، شب رحمت، شب مغفرت، شبی که همه درهای مهر و عطوفت و رحمت پروردگار به روی بندهاش بازه. الحمدلله خدای متعال بار دیگر به حقیر توفیق عنایت کرد در این مکان مقدس در جمع شما نمازگزاران محترم این مسجد توفیق حضور پیدا کنم. تشکر میکنم از استاد گرامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب حاج آقای خیرآبادی که منت گذاشتن و بار دیگر حقیر رو دعوت کردن. انشاءالله خدا به بنده توفیق بیان عنایت کنه و به همه شما عزیزان مستمع توفیق استماع و توجه، همه با هم نثار روح مطهره و منوره صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها و عرض تسلیت و تعزیت شبهای فاطمیه به محضر فرزندشان و منتقمشان آقا و مولا و صاحبمون امام زمان ارواح نافدا صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد. در این پنج شب بنده سعی میکنم مطالبی که محضرتون تقدیم میکنم هم در این مطالب فضائل و مناقب و مدائح حضرت زهرا سلام الله علیها باشد، جملاتی که از حضرت در منابع روایی ما ثبت شده و بیشتر و به خصوص تاریخ تاریخی که مربوط می شود به تقریباً 3 ماهی که حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از پدرشون پیامبر عظیم شأن اسلام در قید حیات بودند. و چون شبهای عزا هست، خب حتما باید وقت بیشتری رو هم اختصاص بدیم به ذکر مصائب و روزه های صدیقه کبری سلام الله علیها. اما امشب که شب اول این محفل و مجلس نورانیست، 3 تا نکته و 3 تا مطلب مهم تاریخی رو محضرتون عرض میکنم که شاید بعضی از این مطالب برای بعضی از شما برادران عزیز و خواهران گرامی تازگی داشته باشه. اولین مطلب آن که در اواخر عمر شریف پیامبر اسلام وضع و اوضاع مسلمین با مسلمین صدر اسلام خیلی فرق داشت. در صدر اسلام کسانی که آمدن و مسلمان شدن، پیامبر عظیم الشان اسلام رو تصدیق کردن، اینها با عشق و علاقه آمدن، هیچ نیت مادی و دنیایی در ذهنشون نبود. به خاطر همین اسلام آوردنشون کتک خوردن، بهشون حتاکی شد، تحریم شدن، سختی کشیدن، همینایی که پای کار موندن. اما اواخر عمر پیامبر اینطور نبود، به خصوص از فتح مکه به بعد، از سال 8 2 سال آخر عمر پیامبر. شما میدانید دیگه، هزاران نفر که مسلمان شدن اسلامشون اسلام حقیقی نبود. همونایی که دارد دخلو فی الاسلام کرهن و خرجو منها توان، یعنی اینها از سر اکراه، از سر اجبار مسلمان شدن. خیلی ها از ترس جانشون، عده‌ای به خاطر اینکه به مال و منالی برسن، یه عده به خاطر اینکه به قدرت برسن، پیامبر رو تصدیق کردن، اما اسلامشون اسلام حقیقی نبود. که بعضی از اینها برادران و خواهران، بعضی از اینایی که علی‌الظاهر قائل به توحید شدن و نبوت پیامبر رو شهادت دادن، داره که میخواستن پیغمبر رو بکشن. در سوره توبه آیه کریمه شماره 74 میفرماید همو بما لم ینالو، البته یه بخشی از آیه است، میگه اینها تصمیمی داشتن که همت هم کردن که اون تصمیم رو اجرایی کنن، اما لم ینالو، نرسیدن به اون نیت و تصمیمشون. خب این ترجمه ظاهریه، تفسیر چی میگه؟ خیلی از مفسرین شیعه و حتی بزرگان اهل تسنن، من این رو به شما بگم، حالا بنده سعی میکنم، هرچند مجلس خیلی مجلس عمومی نیست، حالا تریبونای عمومی، جایی که رسانه‌ای میشه، منابر و سخنرانی‌ها، خب باعث خیلی باید دقت کنه، به خصوص این چند سال اخیر که این همه دارن از اختلاف بین شیعه و سنی، دشمنان مشترک تمام مسلمین، سوء استفاده میکنن. اما خب ما اگر مستند صحبت کنیم بر اساس منابع و مدارک اهل تسنن، باز در جایی که حالا خیلی پخش نمیشه، رسانه‌ای نمیشه، بنده فکر نکنم اشکال داشته باشه. من یادم خود حضرت آقا مقام معظم رهبری در تریبون نماز جمعه یک بار از روی کتابی که یکی از بزرگان اهل تسنن نوشته، ایشون اومد از روی کتاب مفاسد خلیفه سوم، یعنی عثمان رو ایشون خوند از روی کتاب، کتابی که خود سنی‌ها نوشتن، از جمله چپاول بیت المال که در دوران هر سه خلیفه به خصوص خلیفه سوم خیلی به وفور دیده می شد و این هم منافاتی با وحدت نداره. حالا بعضی ها متاسفانه تا یه مطلبی رو اگه بزرگی میشنون میشینن سلیقه‌ای باش برخورد میکنن. حضرت آیت الله لزما وحید خراسانی حفظه الله، ایشون چند ماه قبل یا چند هفته قبل در درس خارج خودشون در مسجد اعظم، چون در مورد شهادت حضرت زهرا ما چند تا روایت داریم، 40 روز داریم، 75 روز داریم و 95 روز هم داریم که خیلی از علمای ما اثبات کردن این روایت سوم ماه جماد الثانی که 95 روز بعد از رحلت یا شهادت پیامبره قوی تره، که حالا مطالبی رو آوردن و استدلال کردن. خب حضرت آیت الله وحید مطالبی رو بیان کرد، خیلی ها گفتن ببین ایشون وحدت رو قبول نداره، چرا باید این مطالب رو ایشون بیان کرده باشه، در حالی که خود ایشون و خیلی از مراجع فتواشون اینه که نباید مسلمین کاری کنن که بینشون اختلاف بیفته. اما وقتی ما علمی صحبت بکنیم بر اساس مدارکی که خود اهل تسنن دارن، بنده احساس نمی کنم این منافاتی با موضوع وحدت داشته باشه، به خصوص این شبها. و بالاخره چه کسی دختر پیامبر رو اینطور مظلومانه به شهادت رسون؟ ما که نمیتونیم نگیم، حالا در بعضی از محافل سربسته میگیم با ایما با اشاره، اما اینجایی که مسجد است و الحمدلله مسجد شیعیان است و همه ما هم دلمون خونه، عزادار هستیم به خاطر این مصیبت، بالاخره باید گفته بشیم. اهل تسنن که حالا من منابعش رو ذکر کردم، یکی مثلا از منابعی که این روایت درش آمده ابن حزم اندلوسی یا اندلوسی در کتابی که دارد در تفسیر، ایشون میگه اینی که خدای متعال میفرماید همو به ما لم ینالو، مربوط میشود به اون کاری که میخواستن در مسیر بازگشت پیامبر از جنگ تبوک انجام بدن. چه کار میخواستن بکنن؟ در عقبه در تبوک اینا میخواستن پیغمبر رو به شهادت برسونن، که علامه مجلسی این عالم شیعی هم شیخ صدوق نام 14 نفرشون رو آوردن که این 14 نفر کیا بودن که میخواستن پیامبر رو بکشن. حالا یه وقت ما میگیم شب لیلة المبیت مشرکین 40 نفر از 40 قبیله متحد شدن پیامبر رو بکشن، خب اینها مشرک بودن، اسلام نیاوردن، اما اینا علی ظاهر مسلمان بودن و میخواستن پیامبر رو بکشن، که خدا میفرماید نتونستن این نیت و تصمیمشون رو اجرایی کنن. لم ینالو یعنی بهش نرسیدن. خب این 14 نفر کیا هستن؟ 3 نفرشون رو این عالم سنی بر اساس روایتی که ایشون از ولید ابن عبدالله ابن جمی نقل کرده، میگه ان ابابکر، این عالم سنی میگه، و عمر و عثمان و طلحه و سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنهم ارادو قتل النبی، میگه اینا اراده کردن پیامبر رو بکشن، و القاءه من العقبه فی تبوک، میخواستن در تبوک پیامبر رو پرت کنن، گفتن ما میریم شطور پیامبر رو رم میدیم، حیوان رم کنه پیامبر رو به زمین بندازه، پیامبر از دنیا بره. که البته ایشون خب یه انقلتی به این روایت میاره، میگه راوی ضعیفه، منتها در جواب این عالم سنی گفتن که در صحاح خود شما سنی ها از جمله صحیح مسلم 3 تا روایت ما داریم که ایشون از همین راوی نقل کرده، یعنی ولید ابن عبدالله ابن جمی. خب شما ببینید اینایی که میخواستن پیامبر رو بکشن آیا عبایی داشتن از اینکه دختر پیامبر کشته بشه؟ نه، پدر او رو میخواستن بکشن، موفق نشدن. حالا عده‌ای بیان تعجب کنن که چطور اینها اومدن تنها یادگار پیامبر حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها رو اونطور مظلومانه به شهادت رسونده. این یه مطلب. اما مطلب دوم، شاید بعضیا بگن خب چی شد که اینها تو روز روشن آمدن و خانه فاطمه رو آتیش زدن؟ پس مسلمین کجا بودن؟ اینا چرا سکوت کردن؟ اینا چرا کاری نکردن؟ نمیدانم تا به حال این سوال به ذهن شما خطور پیدا کرده یا نه. بالاخره اینها بعد زمین چینی میکردن، نمیشد یهویی بیان در خانه امیرالمومنین خانه رو به آتش بکشن و بعد اون مصائب و حتاکی ها که ما در قالب روزه میخوانیم و میسوزیم و گریه میکنیم. چی شد که اینها تونستن این کار رو انجام بدن؟ بعضی از محققین ما، از جمله من دیدم یکی از اساتید بزرگوار حوزه علمیه قم که رسانه ملی هم ایشون رو زیاد دعوت میکنن در برنامه‌های زنده، به خصوص دکتر عابدی، ایشون از بزرگان حوزه علمیه است، یه مقاله ایشون نوشته بود در همین رابطه که چی شد اینا اومدن خانه رو آتش زدن، اونم تو روز روشن، اونم در جمع کسانی که مسلمان بودن و میدانستن فاطمه کیست. چون مطالبی رو آورده، یکی دو تا جملهش رو به عنوان مطلب دومم امشب محضرتون تقدیم کنم. اینها اومدن یه حدیثی رو از پیامبر علم کردن که من فارغ جماعت المسلمین، اونایی که از جماعت مسلمین جدا بشن. ما چند تا روایت داریم که این احادیث معمولا در بحث وحدت بین مسلمین مطرح می شود. در مذمت افتراق و اختلاف ما روایاتی داریم از پیامبر و ائمه اهل بیت، یکیش اینه. البته عبارت اولش من سرچ کردم دیدم روایاتی که داریم اینه، من فارغ جماعت المسلمین، اما جمله دومش مثلا میگه فقط کفر، اونی که جماعت مسلمین رو ترک کنه کافر شده. توی روایت میگه میشه خونش رو رو سرش خراب کرد، توی روایت میگه میشود خانه او رو به آتش کشید. پیامبر فرمود. اینا اومدن گفتن خب مسلمین اومدن در مسجد تجمع کردن، اما علی و فاطمه جدا شدن از مسلمین. ببینید وقتی بخوان یه دی فتنه کنن زمین چینی هم میکنن، مقدمه سازی داره. گفتن پیامبر فرموده هر کی از جماعت مسلمین جدا شد میشه خونش رو رو سرش خراب کرد، میشه خانه او رو با آتش کشید. خب پیامبر اسلام سه روز میدانید بدنش رو زمین بود و پیامبر تشییع نشد، همون جایی که از دنیا رفتن بدن رو زمین بود. مسلمین می اومدن گروه گروه پیامبر رو میدیدن، بر بدن پیامبر نماز میخواندن، همونجا هم امیرالمومنین پیامبر رو دفن کردن. خب امیرالمومنین مشغول دفن پیامبر اسلام، اولی و دومی رفتن تو مسجد، امامت جماعت مسلمین رو بر عهده گرفتن، گفتن که ما در مسجدیم اما علی و فاطمه در خانه، جدا شدن از جماعت مسلمین. پدر فاطمه هم فرمود هر کی جدا شد میشه خونش رو آتیش زد، پس ما میریم خانه علی و فاطمه رو به آتش میکشیم. حالا اینجا خیلی بحث پیش میاد، مباحث علمی هم پیش میاد. بنده هم در اون دهه‌ای که محضر شما بودم عرض کردم بنا به سفارش علما و بزرگان و اساتید در منابر خیلی جای طرح مسائل علمی و مباحث به قول ما طلبه ها قلت و انقلتی نیست، بالاخره مجالس عمومی است. اما خب خوبه که بعضی از نکات و مطالب رو به صورت گذرا هم شده در شرح و توضیح مطالب تقدیم کنیم. اینجا این بحث جماعتی که آمده، بزرگان میگن منظور از جماعت چیه؟ جماعت مسلمین که اگه کسی از جماعت مسلمین جدا شد مجازاتی رو براش در نظر گرفتن، این جماعت منظور چیه؟ آیا هر جماعتی مثلا یک عده برن در یه مکانی از مسلمین تجمع کنن نماز جماعت هم اتفاقا بخوانن، شما از اون جماعت جدا بشید. آیا شما مصداق این حدیث و این چنین احادیث هستید؟ یا منظور از جماعت، جماعت مسلمین در مسجده؟ خیلی از علما فرمودن جماعت مسلمین در مسجد، نه هر جماعتی، نه هر تجمعی. اصلا خود مسجد برادران و خواهران موضوعیت داره، جماعت در مسجد خودش موضوعیت داره، رفت و آمده به مسجد خودش موضوعیت داره. تا اونجایی که من یادمه از بزرگان و مراجع استفتا کردن که آقا ما اگه نمازمونو اول وقت در مسجد بخوانیم بهتر است یا در مکانی غیر از مساجد، مثلا توی نمازخونه ای ما نماز جماعت بخوانیم؟ ظاهرا نظر آقایون اینه که فرادای در مسجد برتر است از جماعتی که در غیر از مسجد برگزار بشود. این بحث جماعت اینجا مهم. ثانیاً اینی که پیامبر فرمود اون که از جماعت مسلمین جدا بشه میشه خونش رو سرش خراب کرد، میشه خانش رو به آتش کشید، نه اینکه واقعا شما برید خونش رو آتش بزنید. اگه اینطوره که الان شما عزیزان هر شب باید در معیت امام جماعت محترم برید، همسایه هایی که در جوار مسجد هستن و در جماعت شرکت نمی کنن بگید خب پیامبر فرموده هر کی جدا شد از جماعت مسلمین، که عرض کردم بنا به نظر آقایون جماعت در مسجده، ما آمدیم خونه شما را آتیش بزنیم. آیا اینطوره واقعا؟ عقل سلیم اینو میگه یا نه؟ احادیث ما این مطالب رو که بیان فرمودن یه وقت جنبه فقهی پیدا میکنه، یه وقت نه، جنبه اخلاقی داره، جنبه تربیتی داره. این آقایون اومدن با این حدیث معامله فقهی کردن، گفتن یعنی هر کی از جماعت مسلمین جدا شد حتی اگه دختر پیامبر باشه میشه خونش آتیش زد. نه خیر، اینطور نیست. من یه مثال بزنم، شما عزیزان به جوانتون، پدران و مادرانی که در مجلس حاضرید، بگید که مثلا بگید اگه تو نیای مسجد، اگه نماز تو به جماعت نخونید، دیگه بچه من نیستی، برای اینکه تهدیدش کنید. حالا من از شما میپرسم آیا واقعا او دیگه بچه شما نیست؟ یکی بگه بعد 120 سال اگر چنین پدری از دنیا رفت، بگن خب شما از بابات ارث نمیبری، چون ما شنیدیم بابات گفت اگه تو نماز تو در مسجد نخوانی دیگه بچه من نیستی، پس تو دیگه بچه بابات نیست. همه میخندن اگه کسی این حرفو بزن. میگه بابا نه اینکه این دیگه بچه او نیست، او از باب تربیتی مطلب رو گفته، یه تهدیدی در این کلامه، یه مبالغه‌ای در این کلامه. تقریبا همینه. این قبیل روایات ما اون جنبه تربیتی رو داره، یعنی میخواد بگه اینقدر جماعت مهمه، به خصوص جماعتی که در مسجد باشه، که نباید از این جماعت جدا شد. مضافاً بر این عزیزان، ما معتقدیم خانه علی و خانه فاطمه از مسجد بالاتره. حالا برفرض این آقایون اگر این روایت و روایات این چنینی رو فقهی بخوان تفسیر بکنن، خب خانه داریم تا خانه. کدوم خانه؟ خانه ای که جبرئیل بدون اجازه وارد این خانه نشد. عزرائیل، همه شنیدید دیگه، عزرائیل کرد کسی اجازه نمیگیره. وقتی پیامبر در خانه فاطمه بود، در گلباب کرد، حضرت زهرا فرمود پدرم دیگه کسی رو به ملاقات قبول نمیکنه، برگرد. عزرائیل برگشت که بعد رسول خدا فرمود دخترم زهرا جان، اینی که آمد از کسی اجازه نمیگیره، این احترام تو و خانه توست که وارد نشد. او عزرائیل آمده منو قبض روح کنه. خانه فاطمه زهرا خانه معمولی که نبود. شما ببینید خود اهل تسنن، من اینو با مطالعه عرض میکنم، خود اهل تسنن یه بحثی رو مطرح میکنن، میگن شما اگه قرار باشه نماز بخوانی کجا ثواب نماز بیش از سایر مکان هاست. اینا یه بحثی رو مطرح میکنن، میگن مسجد الحرام، شما اگه در مسجد الحرام نماز بخوانی ثواب این نماز از نمازهایی که در غیر از این مسجد میخوانی برتر و بالاتره. باز میگن هر چه نزدیک باشه به خانه خدا، کعبه. مثلا امام محمد غزالی صاحب کتاب معروف احیاء العلوم که ایشون سنیه، هرچند بعضیا تشکیک کردن در مورد اینکه آیا ایشون واقعا سنی از دنیا رفت یا شیعه شد و تقیه کرد. بعضی از شخصیت‌هایی که در بین اهل تسنن هستن این اختلاف درشون است، اما علی‌الظاهر ایشون هم سنی بوده، سنی هم از دنیا رفته. در احیاء العلوم ایشون میگه بالاتر از مسجد الحرام روضه نبوی است. یعنی شما اگر در مسجد النبی کنار قبر پیامبر نماز بخوانی، ثواب این نماز حتی از نمازی که در مسجد الحرام خوانده بشود بالاتره. خب برای شیعه این اثبات شده است، جایی که پیامبر باشد و جایی که علی و فاطمه باشه هیچ فرقی نداره، روضه نبوی با حرم علوی یکیه، هیچ فرقی بین ائمه معصومین و پیامبر عظیم الشان اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. بزرگان شیعه، حتی من در بعضی از رساله ها دیدم در اون بخش نماز جماعت وقتی میخوان ثواب نماز جماعت رو بگن، خب بعضی از مکان ها رو میارن که چقدر ثواب داره، میگن اگه شما در مسجد الحرام نماز بخوانی ثواب نمازت 100,000 برابره، اما اگر در حرم امیرالمومنین نماز بخوانی ثواب 200,000 برابره. شما کدوم خانه رو مورد هجوم خودتون قرار دادید؟ این خانه امیرالمومنین و خانه حضرت زهراست که از مسجد بالاتره، حرم امن الهی است. باز داریم این سیره علما و بزرگان بوده که میگفتن اگر یک کسی به مسجد پناه ببره میشه او را از مسجد کشون بیرون، اما اگه یک کسی به حرم پناه ببره نمیتونه کسی او را از حرم بیاره بیرون. مثلا در زمان مشروطه، در زمان استبداد صغیر، داره یه عده‌ای مهاجرت کردن، پناه آوردن به حضرت معصومه. دولت طاغوت جرأت نکردن اینایی که پناهنده شدن به حرم حضرت معصومه رو از حرم بیرون بکشن. این هم مطلب دوم. اما مطلب سوم و ختم عرضم و اون مطلب هم باز شاید بعضی از شما عزیزان نشنیده باشید، بر اساس همین مقاله‌ای که این استاد بزرگوار نوشتن و محققانه این مقاله رو نوشتن، من این مطلب سوم رو محضرتون تقدیم میکنم و اون این که بعد از پیامبر میدانید افراد مسلمین دو گروه بودن، مهاجرین و انصار. انصار همشون مرید امیرالمومنین بودن، عاشق امیرالمومنین بودن، یعنی مردم مدینه. مهاجرین یعنی کسانی که اهل مکه بودن و هجرت کردن با پیامبر، و به خصوص کسانی که بعد از فتح مکه یعنی سال 8 به بعد مسلمان شدن، هم اینها نیمیشون امیرالمومنین رو قبول داشتن، نصف دیگرشون سری بعد پیامبر رفتن با ابوبکر بیعت کردن. تازه اینها هم کسانی بودن که بچه‌های به اصطلاح اعدامیا بودن، اونایی که پدرانشون یا برادرانشون به دست امیرالمومنین در جنگ‌ها کشته شده بودن، یعنی بغض و کینه امیرالمومنین رو داشتن. بنابر گفته این عالم محقق 3/4 مردم بعد از پیامبر گفتن علی، 1/4 رفتن سراغ اولی و دومی. چی شد؟ این نکته رو هم دقت کنید، چی شد که اینها تونستن اون 3/4 هم جذب خودشون کنن و کمتر کسی پای کار بماند و بیعتش با امیرالمومنین رو به عنوان امام و وصی و خلیفه بلافصل پیامبر رو نشکنن؟ اینجا نوشتن معاویه ملعون و پدر خبیثش ابو سفیان نقش پررنگی رو ایفا کردن. این که عرض میکنم شاید اینو نشنیده باشید، بنی امیه لعنت الله علیهم در رأس ابو سفیان و معاویه در همین چند روز تا تونستن کار کردن، از جمله نوشتن با پول با پول خیلی ها رو خریدن، شبانه می آمدن در خانه مسلمین می گفتن شما بیاید مسجد با ابوبکر بیعت کنید که دارد. یه خانمی نیمه شب میگه یکی از همینا اومد یه پول کلانی رو برا من آورد، گفت شما با علی بیعت نکنید، رشوه داد به او، بیا با ابوبکر بیعت کن. این زن گفت ملعون اتراشوننی عن دین الله، تو داری به من رشوه میدی که من دست از دین بردارم، چون میدانید دیگه اصل دین ولایت، رأس دین ولایته. همین ابو سفیان ملعونی که در جنگهای بدر و احد و خندق میگن مادر خرج بود، خود سنی ها نوشتن روزی 10 شتر این ملعون خرج میکرد، میگفت شما بجنگید با پیامبر، خرج شما با من. همین ملعون همین پولا رو که در جنگهای علیه پیامبر و مسلمین خرج میکرد، همون پولا رو آوردن ریختن به اصطلاح کف خیابون و کوچه و بازار، به مردم دادن، گفتن شما از در خانه علی برید در خانه ابوبکر. این هم یه مطلبی است که شاید کمتر گفته باشن. معاویه ملعون، این مکاری که یزید میگن سیئتون من سیئات معاویه، یعنی جنایاتی که یزید انجام داد از جمله واقعه عاشورا شاید 1000 جنایات پدر ملعونش و پدر بزرگ خبیثش معاویه و ابو سفیان هم نبوده. حتی بعضیا در شأن نزول آیه‌ای که در سوره توبه داریم میگه بعضیا پول خرج میکنن تا دین خدا رو از بین ببرن، در تفاسیر داره اینها مستاق اتم این آیه ابو سفیان لعنت الله علیه، یعنی ابو سفیان بنی امیه اومدن پول خرج کردن، مردم از در خانه علی بردن در خانه اولی و دومی. خدا رو شاکریم، الحمدلله، بار دیگه شکر میکنیم به همه ما توفیق اقامه عزای حضرت صدیقه کبرا رو عنایت کرد. به همین مقدار اکتفا میکنم. مقدمه روزه این یه داستان رو نقل کنم که انشالله از همین شب اول همه بسوزیم و همه گریه کنیم بر مصائب حضرت زهرا که ریشه مصائب کربلاست. ما این که در طول سال به خصوص شبهای جمعه حسین حسین میگیم، میسوزیم، گریه میکنیم، ریشه مصائب کربلا رو باید در مصائب حضرت زهرا و جریانات بعد از رحلت یا شهادت پیامبر از جمله سقیفه ملعونه ساعده جستجو کنیم. یکی از آقایون علمای قم میفرمود در نجف یکی از شیعیان امیرالمومنین که تاجر بود و در بازار نجف کار میکرد، در همین ایام فاطمیه برای حضرت زهرا مجلس روزه میگرفت. خب میدانید در همین ایران خودمون، حالا بزرگان مجلس محاسن سفیدان میدونن، در زمان طاغوت واقعا کمتر کسی توفیق داشت ایام فاطمیه مجلس روزه بگیره. حتی بعد انقلاب همون سالهای ابتدایی خب مثل الان نبوده، بزرگان ما چقدر تبلیغ کردن این ایام رو، همین بزرگی که الان اسمش رو آوردم آیت الله وحید خراسانی، بزرگانی مثل آیت الله العظما فاضل لنکرانی، آمیر جواد آقای تبریزی اعلی الله مقامهم الشریف، چقدر زحمت کشیدن برای احیا و اقامه مجالس فاطمیه، مراجعی که روز شهادت یعنی مثل 2-3 دیگه پای برهنه در دستجات عزای روز شهادت حضرت زهرا شرکت میکنن. اینا همه پیام داره، همه نکته داره، و خدا رو شاکریم که امسال هم نام ما رو ثبت کردن جزو اقامه کنندگان عزای حضرت زهرا، که هر کی این لیاقت رو نداره ها. میبینید محرم دهه اول همه میان، حتی نگاه میکنی اونایی هم که ظاهر و صلاح نیستن میان، اما فاطمیه اینطور نیست. فاطمیه به یه معنا خصوصیه، به هر کی این توفیق رو نمیدن که برای حضرت زهرا بسوزد و گریه کنن. قدیمم روزه ها خیلی کم بوده، علاوه کمیتی عرض میکنم. ایشون میگفت در بازار نجف یه آقایی برای حضرت زهرا مجلس روزه گرفت، یه آسد محمودی رو هم دعوت میکرد. ایشون هم خوب منبر میرفته، هم خوب روزه میخوانده. اون آقا میگفت مجلس یه چند سالی که برگزار شد گل کرد به اصطلاح. یه سال این اسد محمود که واعظ اون مجلس بود در روضه‌ای که برای حضرت زهرا در بازار نجف برگزار شده بود، به بانی اون مجلس گفت آقا من دیگه امسال نمیتونم بیام منبر. اون آقا هم ناراحت شد، گفت اسد محمود نفس شما، الحمدلله منبر شما، روضه‌ای که شما خوندید این چند سال مردم رو جذب کرده، چرا نمیای؟ ایشون گفته بود به خاطر کولت سن، پیری و هزار درد، درد کمر، درد پهلو، مجلس شما انتهای بازار نجف، مرکبم نمیاد، لطف کن یه واعظ دیگه دعوت کن. اون آقا میگه باشه، قبول میکنه. حالا من خلاصه این داستانو میگم، ذاکر اهل بیتم تشریف آوردن. ایشون میگفت یه پنج روزی که از اون دهه روزه گذشت، یه وقت اهل اون مجلس دیدن همین اسد محمودی که گفته بود من امسال دیگه نمیتونم عهده‌دار منبر باشم، نفس نفس زنان وارد مجلس شد، با حالت گریه خودش رو رساند به منبر. آقایی هم که علل بدل ایشون دعوت کرده بودن بالا منبر، یا شیخی رو اون آقا میگفت دعوت کرده بودن، گفت ایشون اجازه نداد که واعظ صحبتاش تموم بشه. همینطور که آقا بالا منبر صحبت میکرد، آمد پله اول منبر نشست، اول عذرخواهی کرد از آقایی که بالا منبر بود، گفت شاید مردم تعجب کنید، من این که چند سال این مجلس مادرم فاطمه رو اداره کردم، امسال قبول نکردم، حالام که اومدم بعد پنج روز، الانم اجازه ندادم که ایشون صحبتاش تموم بشه چون دیگه نمیتونم تحمل کنم، باید این خوابی که دیشب دیدم رو براتون بگم. آی مردم، دیشب خواب مادرم فاطمه رو دیدم. مادرم به من فرمود اسد محمود چرا امسال مجلس روزه منو قبول نکردی؟ ایشون میگه من در عالم رویا گفتم مادر شما که میدانی من دیگه سنی ازم گذشته، این مجلس روزم انتهای بازار نجف، منم سختم بود بخوام برم به اون مجلس، میدانی من درد کمر دارم، درد پهلو دارم. آی مردم، تا در عالم رویا من اینطور خواستم نیامدنم به این مجلس روزه رو توجیه کنم که درد کمر و درد پهلو دارم، مادرم به من فرمود اسد محمود پهلوی تو بیشتر درد میکنه یا پهلوی من؟ من تو خونه ننشستم، به من آسیب رسانده بودن، منو کتکم زده بودن، اما آمدم بیرون، تو هم ننشین در خانه در این ایام شهادت من، برو به اون مجلس روزه. حالا من روزه نخوندم، انشالله مفصل ذاکر اهل بیت براتون روزه میخوانن. من یه جمله بگم، عرضه بداریم علی جان، آقا جان، ما شنیدیم هر کسی بستری میشه، در بستر میافته، میگن عزیزان او، کسانی که اطرافیان او هستن، نذارن بدن در یک سمت قرار بگیره، این بدن رو برگردانن پهلو به پهلو کنن، چرا؟ که زخم بستر نگیره. عرضه بداریم علی جان، آیا شما این مریضه خودت رو که در بستر بود پهلو به پهلو کردی؟ نه. چرا؟ چون پهلوی فاطمه رو شکسته بودن. کجا دل داده‌ای رخسار از دلدار میگیرند؟ حالا که خوب داری گریه میکنیم، همین دو سه بیت و عرضم تمام. کجا دل داده ای رخسار از دلدار میگیرد؟ که زهرا تا که میبیند مرا رخسار میگیرد. اصلا فاطمه اجازه نمیداد علی او رو ببینه، مگه میشه؟ شوهر فاطمه است، محرم فاطمه است. مگه چه کرده بودن با فاطمه زهرا؟ مگه چه کردن که وصیت کرد علی وقتی خواستی منو غسل بدی لباس از تنم بیرون نیار؟ چه گویم در کنارم بس درش آی سادات، شما محرم فاطمه اید، نگاه کنید ببینید بس در مادرتون تو خونه علیه، دیگه چیزی نمونده این بس در رو جمع کنن. چه گویم در کنار بسترش با دست بشکسته، زرخ عشق مرا با زحمت بسیار میگیرد. دیدی وقتی یه حادثه ای، یه رخدادی، یه اتفاقی میفته، شما برای اینکه فراموش کنیم میگه اگه مثلا با یه ماشینی عزیزتون تصادف کرده، شدیداً مجروح شده، میگید دیگه این ماشین رو رد کنید، اون آثار و علائم رو از بین ببرید. خب چه کردن با فاطمه بین در و دیوار؟ فقط شکست شدن پهلو نبوده. علامه کمپانی که میدانید تب شعرم داشته میگه از من نپرسید که میخ در با سینه فاطمه چه کرد. یا صاحب الزمان میگه سل صدرها خزانت الاسراری. خب وقتی میخ سینه رو سوراخ کرده باشه خون فواره میزنه. حالا این یه بیت رو دل بده، علی چی میگه زبان حاله؟ میگه پس از وارد شدن در خانه وقت بستن این در، به ناگه قلب من با دیدن مسمار میگیرد. خدا را فزم خون را پاک کن از این در و دیوار، خدا را فزم خون را پاک کن از این در و دیوار. چرا؟ دلم چون بنگرد بر این در و دیوار میگیرن. همه دستای گداییمونو بالا بیاریم، سه مرتبه صدا بزنیم یا زهرا.
منم یهودی این شهر، شهر دل تنگی، منم یهودی این شهر، شهر نامردی، منم یهودی این شهر، شهر پر دردی، جدا از این همه مردم جماعتی سنگی، منم کلیمی دیروز و شیعه امروز، منم اسیر همین کوچه، کوچه جانسو، منم گدای همین خانه، خانه ای بیدم، اسیر قربت مردی، شبیه پیغمبر. من از قبایل خیبر نشین صحرایم، بزرگ زاده قومی زکیش موسایم. نمی رود ز خیالم غمی که پیرم کرد، میان این همه مردم کسی اسیرم کرد. شب اول روزه به دلم افتاد اینجوری بدون. بازم خانوم شاد مجلسات یه رونقی داره، یه جمعیتی میاد، اما من بمیرم که الان قبر دیگه زائرم نداره. منم که دیده دو چشمم شکوه خیبر رو، حماسه های نفس گیر دست حیدر رو، به زیر گام علی غرق لرز صحرا بود. نه مرتضا که چو گویی هزار موسا بود. با من بیا. تمام لشگر ما را اشاره اش پاشید، زمین و هر چه در آن بود را به هم پیچید، تمام خیبریان را به پای خود افکن، همان دو دست که در راز جای خود برکند، همان دو دست که بوسیدشان پیامبر همان دو دست که بوئیدشان پیامبر عشق، رسید نوبت روزی که خواب می دیدم، به آن دو دست خدایا تناب می دیدم. رسید نوبت روزی که خواب می دیدم، به آن دو دست خدایا تناب می دیدم. هرکی از امام زمانش اجازه گرفتم شب بلند بلند گریه کنم، برا مادر 18 ساله امام زمان، برا عزیزه رسول خدا. بابا من هر وقت روزه بی بی رو میخونم اینو میگم، تو دور زمونه ما یه دختر 18 ساله تازه میره خونه بخت، اما دختر پیغمبر تو 18 سالگی لباس سفید آخرت بتن کرد. رسید نوبت روزی که خواب می دیدم، به آن دو دست خدایا تناب می دیدم، صدای هله هله و ازدحام مردم بود، شراره بود و در و دود و هیزم بود. با من یا نه به پیش گریه طفلان دو دست او را بست، همان کسی که لبش غرق در تبسم است. دیگه میخوام وارد روزه بشیم، حقش را ادا کنید امام زمان. با نالاتون زیر بغلای ساداتون بگیرید یاری کنید. شکسته بود در و مادری زمین میخورد، صدای ناله او بین خنده ها گم بود. اشاره کرد که او را پی علی بزنم، میان اهل مدینه عجب تفاهم بود. من روزم و تقدیم به محضر آقام گلم، هران که بود در آن کوچه سمت زهرارم. تمام راه خدایا پر از تلاتم بود. یه وقتی صدا زد فزه به من، بگو ببینم آقام کجاست. گفتم خانوم جان آقا تو دارن دست بسته میبرن سمت مسجد. فزه میگه دیدم خانومم یه دست به پهلو گرفته، یه دست به دیوار، کشان کشان خودشو کشون. گفتن 40 مرد جنگی علی را از یه سم می کشیدن، اما یه وقتی دیدن علی تکون نمی خوره، حرکت نمی کنه، نگاه کردن دیدن فاطمه کمربند علی را گرفته، نمی زارم آقام را ببری. ای وای امان از اون ساعتی که نال عجیب صدا زد غنفوس، دست فاطمه رو کوتاه کن. روزه بخون برای مادر امام زمان، الهی بشگن دست تو قنفاد که دست مادر ما را شکسته، که دست مادر ما را شکسته. گواردم که در پس در پهلوی من شکست زن. فریاد من در آنجا علی 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 بود. هر کسی هم تالا آروم بوده اینجا رو برا غربت علی ناله بزنه. منم به خون سینه بر روی در نوشتم جرم و گناه زهرا علی 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 بود. من پشت در فتادم در کوچه سیل مردم تنها میان آن علی 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 بود. یه وقتی رسید تو مسجد دید شمشیر گرفتن رو سر مولاش. آق بمیرم برات. صداش بلند شد اگه الان شوهرم پسر امم مولام رها نکنیم. میرم کنار قبر بابام رسول خدا زیر چادر موامو پریشان میکنم در عقبتون نفرین میکنم. وای رسید کنار قبر پیغمبر سلمان دوید اومد خانوم جان چه میکنی؟ نکنه دست به نفرین برداری؟ یه نفر تو این مدینه زنده نمیمونه. فرمود سلمان مگه نمیبینی دارن چه میکنن با مولام؟ عرض داش خانوم جان عرض خود امر خود آقا و مولات بی بی سر پایین انداخت رفزم دخونه. اما فرمود سلمان بلی بگو میرم خونه پیراهن بابام رو سرم میندازم برا قربت علی داد میزنم گریه میکنم. عرض دای من خواهم بگم خانوم جان یه شمشیر برهنه طاقت نیاوردی رو سر علی بمینی. اما من بمیرم برا دل بی بی جانم زینب. یه وقتی اومد بالای گودال قتلگاهی زاد نگاه کرد اونایی که با شمشیر می زدن و میگم نه اونایی که تیر و نیزه می زدن نه. یه وقتی نگاه کرد یه عده دامنای عربی رو پر از سن کردن به بدن عزیز فاطمه. هر جان جزی صدا بزن یا حسین. سرمایه محبت زهراست دین من، من دین خیش را به دو دنیا نمیدهم. امروز بزم ماتم زهراست بشد من، این نقل را به نسیه فردا نمیدهم. کجایید ای شهیدان خداییم، بلا جویان دشت کربلاییم، کجایید ای سبک بالان عاشق پرند سرد مرغان هوایی. من روزه امشبم و تقدیم میکنم به همه شهدا، مخصوصا شهدای مدافع حرم که امشب اولین شب روزه اولین مدافع حرمه. بیبی ما اولین مدافع حریم ولایت بود. اما حیف که حالا که عشق دارین یه دونرم بشنه، اما حیف که یه موقعی گفت علی جان شرمنده ام، حمایت من بی نتیجه ماند، دستم شکست ولی بند دست تو وانشد. انشاءالله خانوم عزت زهرا و همه ما عنایت کنه، هر کی کار داره دستاشو بیاره بالا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اما یجیب المضطر اذا دعا. برای همه مریضا و سفارش شده ها بخونید. اما یجیب المضطر اذا دعا. برای جانبازا و شیمیایی ها بخونید. اما یجیب المضطر صدا. برای دکتر جواب کرده اونایی که الان تو بسترن. اما سفارش شده ها همه رو دعا کنیم. و یک شفت سو برای عاقبت به خیری همه جوونا. اما مستر ازادا آخریشو برا فرج آقا همه با هم. اما مستر ازادا مادر پهلو شکسته امام زمان ده مرتبه یا الله. اللهم من يسألك توبة قبل الموت والراحة عند الموت مغفرة بعد الموت العفو عند الحساب والنجاة من النار. اللهم عجل لوليك الفرج العافية والنصر واجعل صلاتنا به مقبولة ذنوبنا به مغفورة دعاءنا به مستجابة واجعل أرزاقنا به مبسوطة همومنا به مكفية حوائجنا بهی مغضیه. قدم ها را به کربلا و مدینه و سایر عتبات عالیات برسان. در حق این نفس ها و این گریه ها و این عشق ها همه دشمنان اسلام و دشمنان شیعه، همه اونایی که چش ندارن شیعه را ببینن، این روزه ها را ببینن، هرچی داعشی و تکفیری و آل سعود، همشون را نابود بگردان. رهبر عزیزمون خادمین به این مملکت یاری کن. خائنین به این مملکت امام زمانی تو هر لباس و مقامی که هستن رسوا و نابود بگرد. ثوابی یا حظی یا بهره از این محفل برو همه اموات گذشتگان، صلحا، فقها، شهدا، شهدایی که خانواده هاشون زینت بخش این محفل و مجلس هست، شهدای از این مسجد و از این محل، امام راحل و فرزند گرامش، اموات جمع حاضر، اونایی که در این خانه خدا نماز خوندن الان زیر خاکن، مرحوم از تاجه های حسینی همدانی، عائد و واصل بگردان. ای خدا هر چه در دل این مردم از دعاهای جمع حاضر که به زبان این حقیر جاری نشد، اگر به خیر و صلاح است و آمین مقدس امام زمان به هدف اجابت برسان. نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه فما السلام.